أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتمنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی را گرامی می‌داریم. این ایام که از پربرکت ترین روزگار ماست، به همه شما تهنیت عرض می‌کنیم. وظیفه ما در نظام اسلامی شبیه وظیفه ما در ماه مبارک رمضان است. این نظام اونقدر برکت به همراه دارد که قابل شمارش نیست. ماه مبارک رمضان درهای بهشت به روی مردم باز است و درهای جهنم بسته است و شیطان ها در زنجیرند. یعنی اگر کسی خواست خدا را اطاعت کند و راه صحیح را طی کند، در ماه مبارک رمضان به آسانی انجام می دهد، زیرا علل و عوامل گناه بسیار کمند. در نظام اسلامی هم به شرح ایزم، اگر کسی خواست اهل قرآن باشد، دعا باشد، مناجات باشد، نه بیراه برود نه راه کسی را ببندد، در نظام اسلامی آسان است. و اگر خواست بیراه برود راه بسته است، اگر خواست گناه بکند تحت تعقیب است. اگر کسی خواست معصیت انجام بدهد گرفتار کیفر می شود، مگر در پنهانی. خب این نظام می شود شبیه ماه مبارک رمضان. تمام ثواب هایی که در این نظام انجام می شود، اول در نامه عمل امام و شهدا و جانبازان و رزمنده ها می نویسند، بعد در نامه اعمال مسئولان محترم، بعد در نامه اعمال ما. یه همچه نظامی است. این ایام که ایام پربرکت دهه فجر است، چون برکات الهی به وسیله خونهای شهدا حفظ شده است، باید محترم شمرده بشود. احترام این ایام به این است که هرگز به فکر گناه نباشیم. خدای سبحان بعضی از زمانها را، بعضی از زمینها را، فبود اینا حرم منند، شما این حرم را حلال نکنید. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا الغلائد. خب اون ماهی را که خدا محترم شمرد شما حلالش نکنید. سرزمین مکه که محدوده خاصی به نام حرم دارد، این سرزمین را شما حلال نکنی. ایام پربرکت دهه فجر را حلال نکنی. یعنی این بسته است، این منطقه فروخ شده است. اگر همه ما چه مسئولین چه مردم ما این ایام را بلکه این نظام را در همه این دوران به حرمتش حفظ بکنن، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مطلب دوم این است که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود مخاطبان من و سربازان من کودکانی هستند که در گهواره ام. مقصود امام رضوان الله علیه تنها کودکان ایران اسلامی نبودند. اون کودکانی که در زمان بیانات امام رضوان الله علیه در گهوارهای مصر بودند، تونس و اردن و الجزائر و یمن و امثال اینا بودند، اون هم سربازان امامن. اون الان جوانانی هستند که میدان تحریر مصر را پر کردند، در یمن شعار میدند، در تونس شعار میدند، در الجزائر شعار میدند، در اردن شعار میدند. این روح اسلام خواهی به وسیله ذات اقدس اله شرق و غرب عالم را میگیرد. شما عزیزانم که تلاش کوشش کردید و میکنید، نسیمش به دیگران میرسد. این طور نیست که شما یک کار خیر بکنید و روزگار این رو دفن بکند. این طور نیست. این که در بیانات مرحوم کلینی هست، تو سایر کتاب‌های درسی حوزوی هست که ملائکه در مجلس درس عالمان دین حضور دارند، اونجا پر پهن میکنن. اصل حدیث این است که ان الملائکه لتزع اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. چندین وجه برای این حدیث نورانی ذکر کردم. اصل حدیث ترجمهش این است، هر جا درس های علمی هست، سخن از معارف قرآن و عترت هست، ملائکه اونجا حضور دارن. یک، پرها را پهن می کنن. دو، تا مستمعان روی این پرها بشینن. سه، خب بعد چه می کنن؟ این ملائکه که نشسته اند، پر پهن کرده اند، مخاطبان روی پر ملائکه نشسته اند، مخاطبان چه وظیفه‌ای دارن؟ ملائکه چه رسالتی دارن؟ ملائکه رسالتشون این است که این مطالب را بگیرن و پرواز کنن به شرق و غرب عالم و برسانن. چه این که رسوندن؟ صدای اسلام فقط از راه خون شهدا و قیام مردم و عمل پاک مسئولان و مردم به شرق و غرب رسیده است، با اینکه همه راه های نفوذ را بیگان ها بست. اما وظیفه‌ای که مخاطبان دارند، اینا که روی پر ملائکه نشسته اند، یه درسی باید بگیرن. البته ملائکه تکریم میکنن و بالو پرشون رو پهن میکنن زیر پای طالبان علوم. طالب چه در حوزه چه در دانشگاه، وقتی علوم الهی را فرا میگیرد، روی بال فرشته می نشیند. خب رسالت این مردم چیست؟ مردمی که روی بال ملائکه نشسته اند چند تا مطلب یاد می گیرند. اولا مثل ملائکه بالو پر در می آرند. ثانیاً مثل ملائکه قدرت پرواز پیدا میکنن و آیین پرواز یاد میگیرن. سوم اینکه میفهمن به کدوم طرف پرواز کنن، که تمام نکته در این مطلب سوم است. مرغ‌های معمولی به طمع طعمه به دنبال طالاب میرون، گاهی از غوث به استباق، گاهی از استباق به غوث، گاهی از شرق به غرب. این پروازها را ادامه میدن برای اینکه شکمشون سیر کنن. یه وقت است کسی در حوزه یا در دانشگاه درس میخواند، بعد پرواز میکند که فرونجا حقوق بگیرد مشکل خودش حل کند. این یه مرغ فرشته‌ای نیست، این مرغ فضایی است. اما ملائکه به ما این مطلب سوم را یاد میدن که پرواز بکنیم از جهت نه در جهت، یعنی پرواز بکنیم از شش جهت بیرون برویم، فرا جهت بشویم و الهی بیندشیم، نه از شرق بریم غرب یا از غرب بیاییم شرق. اونی که در جهت حرکت میکند همین مرغ طبیعی است. اون که از جهت بیرون میرود فرا جهت میشود مرغ الهی است. اگر اون بزرگوار گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، این مرغ باغ بودن را از همه این وضع اجنحه استفاده کرده. اگر در درس ها شرکت کرد و اگر در کنار آیات و روایات نشست و اگر مطالبی را یاد گرفت، چون روی بال فرشته نشسته است، این سه مطلب را به خوبی احساس کرده که باید پر در بیارد، باید پرواز کردن را یاد بگیرد و بداند که از شش جهت بیرون برود، نه از شمال بیاید جنوب یا از شرق برود به غرب. اگر کسی از حوزه فارغ التحصیل شد و بیرون رفت، از دانشگاه فارغ التحصیل شد بیرون رفت، به شرق یا غرب رفت برای تأمین رزق، این مرغ عادی است نه مرغ باغ ملکوت. اما اون که از این جهات بیرون رفت، رفته خودش رو تهذیب کند، جامعه را هدایت کند که نه جامعه بیراه برود نه خودش بداندیشی کند، این میشه مرغ باغ ملکوت. کسانی هم که در مسجد رسول خدا علیه و علی آله آلاه و تحیید و سران شرکت میکردن، پای سخنان پیامبر مینشستن، اون هم دو قسم بودن، یه قسمت مرغ ملکی بودن، یه قسمت مرغ ملکوتی. ابن عسیر جزری در جامع الاصول نقل میکند که یکی از همین نمازگزارهای مسجد رسول خدا به دیگری گفت چطور شما این همه حدیث از پیامبر نقل میکنید، ما اینقدر حدیث از او حفظ نکردیم؟ او در جواب گفت شما دیشب در نماز جماعت پیامبر بودی؟ گفت بله. گفت پیامبر در قرائت قرآن بعد از هم کدوم سوره رو خوند؟ گفت من نمیدونم. گفت من میدونم، فرق من و تو اینه که من هوشیارانه اونجا میروم، تو به طور عادی میایی. پیغمبر دیشب در نماز بعد از هم فلون سوره رو خونده؟ خب تو مجلس درس چه اینجا چه جای دیگه بعضی میرن برای که ثواب ببرن، بعضی ها میرن برای که همون یک ساعت استفاده علمی برن، بعضی ها میرن کتاب همراهشونه که اینجا مجلس درس است. مجلس درس یعنی مجلس درس. یک ساعت آدم عمر تلف بکنه و چیزی یاد نگیره؟ اگر یک ساعت یاد گرفت و برای همون یک روز مصرف کرد، این میشه آدم یک بار مصرف. آدم یک بار مصرف چه در حوزه چه در دانشگاه، این مرغ باغ ملکوت نمیشه. فرشته ها هم پراشون رو زیر بال او بند نمی کنن. کسی آمده در محضر رسول خدا علیه و آله و سلام، عشق از محضر شما بسیار شیرین است، ولی از اینجا که بیرون رفتیم یادمون نیست، اون لذت های حضور را از دست میدیم. هم مرحوم مجلسی رضوان الله تو بهاری را نقل کرده، هم ابن عسیر جزری در جامع الاصول، یعنی هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که وجود مبارک رسول خدا به او فرمود چرا به من میگی استعن به یمینک، به دستت بگو، اهل قلم باش، اهل کاغذ باش، اهل نوشتن باش، اهل یادداشت برداشتن باش، چیزی رو که شنیدی ضبط بکن بشه مجلس درس. خب همیشه یادته استعن به یمینک، از دستت کمک بگیر. کسی در محضر حضرت اهل قلم بود، چیزی رو داشت می نوشت، بعد زمین گذاشت. فرمود علا اوزونه که الانم نمی دونم این رسم هنچنوز هست یا نه، شما دیدید یا ندیدید، این آیونی که در کارگاه نجاری و امثال نجاری کار می کردن سابق اینطور بود، قبل از اینکه خودکار پیدا بشود با مداد این کار می کردن، با مداد خط کشی می کردن که نظم هندسیش محفوظ باشه، بعد این مداد می داشتن پشت گوششون. الان بعضی این کار می کنن. این طبق بیان رسمی پیغمبر اسلام علیه و آله اعلی و تعالی، کما ز قلمک علی اذنک، زمین نذار، بذار کنار گوشه تا همه بدانن که ما فهم و کتابت و سواد رو به گوش مردم رسوندیم، چرا زمین میذاری؟ خب این رو هم شیعه نقل کرده، هم سنی نقل کرده. این راه استفاده بهینه از عمره. پس بهترین دورانی که ما داریم زندگی میکنیم دوران نظام اسلامی است که اگر کسی خواست بهش برود به سعادت تأمین کند، چه در علوم قرآنی، چه در علوم تجلیبی، چه در امور نیمه تجلیبی، چه در امور تجلیدی و چه در علوم کشف و شهود، در تمام این چهار رشته راه باز. و اگر خواست جهنم برود از راه بسته باید وارد برود، برای اینکه بالاخره مأموران تعقیبش میکنند. خب چه نظامی بهتر از این است؟ میمونه راه پرتوقع. ما میخوایم در اول زندگی همه چیز داشته باشیم، این خیال باطل باست. در ذیل این آیه نورانی سوره نحل که فرمود اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت، فلنحیین و حیاتا طیبتا، از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که الحیات الطیبه هی الغنائه. اگر اول زندگی طرفین قانع باشن، نه سن ازدواج بالا میره، نه پدر و مادر در زحمتن، نه جوانها در زحمتن. خب اینها برکاتی است که به ما آموختن. ما به این فکریم، به این خیالیم که رفاه ما و سعادت ما در تجمل ماست. این نیست، رفاه ما در قناعت ماست. به هر تقدیر اونا حد اکثر بهره رو در همین ایام بردن، لذا خدای سبحان به ما فرماید اون زمانی که به نام دین است اون زمان را محترم بشمارید. و همچنین حرم الهی اینطور است. اما اون چی که مربوط به نهج البلاغه است که امیدواریم کسانی که این کتاب قیم را تعقیب می کنن همیشه در خدمت نهج البلاغه باشن، با این کتاب باشن، برای که با صفحه شماری میکنیم، خطبه شماری میکنیم، کلمات شماری میکنیم. خطبه های حضرت تقریبا در طی 20 سال تمام شده، الان به نامه های حضرت رسیدیم، به 11 نامه حضرت رسیدیم. در این نامه 11 که حضرت برای نیروهای رزمی و نظامی نوشتن، یه اختلاف مختصری بین مسئولان این نیرو اتفاق افتاده. این نامه تقریبا 2 است. مقداری از 1 رو مرحوم سید رضی در جاهای دیگه نقل کرده، بخش دیگر رو در 11 نامه نهج البلاغه قرار داده. یه چند سطری رو هم اصلا نقل نکرده که اونا خیلی شاید ضرورت نداشته. اون جمله هایی که نقل کرده آیین مبارزه است که شما وقتی میخواید صف بندی کنید، آرائش بدید لشکریانتون رو، کجا لشکرها رو پیاده کنید، لشکراتون کجا باشد، تا می توانید به دامنه کوه برید، کوه را اشغال کنید که دیدبانای شما بالای کوه باشن، شما خودتون در سینه کوه باشید یا در دامنه کوه باشید که دشمن نتواند از پشت سر حمله کند، فاصله تون از آب زیاد نباشد، شما برای تأمین آب شربتون مشکلی داشته باشید، این چنین نباشد. رابطه شما با بالای کوه چیجور باشد، رابطه شما با سینه کوه چگونه باشد، رابطه شما با دامنه کوه به دشت چگونه باشد، رابطه شما با آبها و نهرها چگونه باشد، همه اینها را اینجا مشخص کرد. بعد فرمود یه دیری که بالای کوه هستن، اینها دیدبان شما باشن، اطراف نگاه کنن و بیش از 1 یا 2 جبهه نجنگید. بخواد لشکری ها رو متفرق بکنید شکست میخورید. و در خیمه زدن به وارد شدن و حرکت کردن با هم باشید، هرگز اختلاف نکنید. اگر اختلاف کردید شکست دامنگیرتون می شود. با حفظ وحدت و انسجام نیروهاتون رو سازماندهی کنید و مبارزه کنید. فرمود فاذا نزلتم بعدوین او نظر بکن، شما قصد تهاجم داشتید یا اونها قصد تهاجم داشتن، فلیکن معسکرکم فی قبیل الاشراف او سپاه الجبال، یا بالای کوره اشغال کنی که از اونجا کسی به شما آسیب نرساند، یا دامنه کوه در وسط دشت نباشید، برای این در وسط دشت از هر طرف جا برای حمله است، ولی در دامنه کوه که باشید بالاخره کسی از پشت سر نمیتونه حمله کنه، بالا کوه رو هم که دیدبانان شما گرفتن. او اسناء الانهار، فاصله هاتون از آب کم باشد، برای تأمین نیازهای شربتون رابطتون رو با آب حفظ کنید. کیما یکون لکم ردعا و دونکم مردا، هم کمک باشد برای شما یک، هم دست رد به سینه بیگانه بزند دو، هم شما از کمک های طبیعی استفاده کنید، هم دشمن نتواند حمله کند. اینجا اون قصه معروف ابن زیاد ملعون که برای حر نوشت که شما وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه جلوش گرفتید نذاشتید بیاید کوفه، جع جع بالحسین، این تو نامه رسمی ابن زیاد است به حر، جع جع بالحسین یعنی اونقدر فضا را تنگ بکن که نه کمک مردمی داشته باشه نه کمک طبیعی. این که میبینید یک جدولی از اون دجله بغداد در شمال شرقی کربلا می‌ریزد که از او به عنوان آب فرات یاد می‌کنند. اون دجله خب آب فراوانی دارد، بخشی از اون دجله در شمال شرقی کربلا می‌ریزد که بن فرات، یه قافله یه اردو وقتی بخواهد در یه جای چادر بزند کنار آب چادر بزند، وجود مبارک سید شهدا با زن و بچه وقتی وارد اون سرزمین شد او را اجازه ندادن کنار آب چادر بزنه. که ابن زیاد دستور رسمی که به داد گفت جع جع بالحسین، یعنی اونقدر کار را بر او تنگ بگیر که نه کمک طبیعی داشته باشه نه کمک مردمی، دستش به آب نرسه، کنار درخت نباشه، زیر سایه کوه نباشه، دامنه تپه نباشه، وسط آفتاب باشه، فاصلش و از مردم زیاد باشه. لذا در این بخشی از کربلا وجود مبارک حضرت رو مجبور کردن که چادر بزنه. اینها یه دستورات رسمی بود از وجود مبارک حضرت امیر در باره اصل مبارزات، اونها هم از این سو استفاده کرد. خب فرمود به این که ول تکن مقاتلتکم من وجه واحدن امسنین، نیروها را متفرق نکنید، در یک جبهه یا دو جبهه حد اکثر بجنگید. وجعلوا لکم رقباء فی سیاسل جبال، یک دارم بربان دیدبان بگذارید تو سیسیه جبال. سیسیه جبال یعنی اون بالای کوه. در سوره مبارک احزاب دارد که من سیاسیهم، یعنی از بالاهای قلعه اینا را پایین آوردن. و مناکب الحزاب، حزبه اون قسمت های سینه کوه، فرمود رو منکبش رو دوشش یه دل نگهبان ها باشن که کل مخالف اون را از نزدیک زیر پوشش داشته باشن. لعلا یعتیکم العدو من مکان مخافت او امن، جایی که شما میترسید مبادا اونجا حمله کنن، یا اگر غفلت کردید از جایی که خیال میکردید امن است اونجا حمله میکند، ولی در هر دو حال باید دیدبانان شما هم مکان ناامن هم مکان امن را تحت کنترل داشته باشه. و علمو ان مقدمت القوم عیونهم، بدانید اینا که پیشا پیش جبهه هستن اینا به منزله نگهبانان هستن. یه افراد تیزهوش، هوشمند، عاقل، خردمند رو انتخاب کنید که پیشاپیش جبهه باشن. و عیون المقدمته طلائعهم، تو اینهایی هم که پیشاپیشن در خط مقدمن، اونی که تو خاکریز اول است اون باید از همه خردمندتر و باهوشتر باشد. و ایاکم و تفرق، از تفرقه و اختلاف و اینها بپرهیزید، برای اینکه هیچ قومی با تفرق به مقصد نرسیده است. فرمود به اینکه ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. فرمود خدای سبحان هیچ ملتی را با تفرقه خیر نداد، نه در گذشته نه در آینده. این بیان نورانی حضرت در اثر تجربه تاریخی نیست، برای اینکه تجربه تاریخی مربوط به گذشته است، ولی حضرت فرمود آینده الی یوم القیامه هم حکم همینه. این رو از سنت الهی خبر میده، نه از تجربه تاریخی. فرمود ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقت خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. چه در گذشته چه در آینده هیچ امتی هیچ ملتی با تفرقه به مقصد نرسیده است. اینجا هم همینطور فرمود ایاکم و تفرق. فاذا نزلتم فانزلوا جميعا، اگر خواستید بارانداز کنید با هم بارانداز کنید. و اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا، اگر خواستید رحلت کنید بروید، از مرحله به مرحله دیگر کوچ کنید، با هم حرکت کنید. و اذا غشیکم الليل فاجعلوا الرماح کفتا، شب که رسید بخوابید، البته با نوبت. اونا هم که میخوام بخوابن خواب سنگین نداشته باشن. چند تا کار رو شما شب انجام بدید. یکی این که رماح را کفه قرار بدید. یک کفه به کسر کاف، یعنی اون به طور دایره، کفه به فتح کاف، یعنی به طور خط مستطیل. این هم کفت المیزان است نه کفت المیزان. کفه یعنی اینی که دایره باشه. طب دور تا دورتون را با نیزه بکارید که فوراً دست به نیزه بکنید، که اگر کسی خواست شبانه حمله کند همین که برخواستید دستتون به نیزه باشد. فجعل الرماح کفتا، این یکی. الا نوم قرارتا او مزمزه، حالا که میخواد بخوابید خواب را سنگین تلقی نکنید، سبک بخوابید. چجور سبک بخوابید؟ اونجوری که انسان هنگام وضو گرفتن آب را فرو نمیبرد، بلکه در فضای کام مزمزه میکند و آب مزمزه شده را از فضای دهن بیرون میریزد. این رو میگن مزمزه. یه وقت از آب مینوشد یا میچشد، کم میچشد یا زیاد مینوشد، این خوردن آب است به اصطلاح. یه وقت است که آب را اصلا نمیخورد، تو فضای دهن مزمزه میکند که خنک بشه، که این حتی در حال روزه هم جایز است. اگه کسی در حال روزه تو ماه رمضان در هوای گرم برای اینکه مقدار خنک بشه آب را تو دهن مزمزه بکنه بعد بریزه، که هیچ نمی از آب وارد حلقش نشه، خب این جایزه. فرمود شما خواب را تو شبکه چشمتون مزمزه کنید، فرو نبرید، دفعتا میبینید بیگانه حمله کرده است. یا مزمزه کنید یا اندک بخوابید بعد بیدار بشید. پس در وضع خوابیدن این رماح به تیرها را کفه دور تا دورتون بچینید، یک. و خواب را هم به چشمتون راه ندید مگر کم یا در حد مزمزه کردن. ولا تزوق النوم الا غرارا، یعنی خیلی اندک او مزمزتن، که اصلا نخوابی. وقتی که جنگ تمام شد البته حساب دیگری دارد. تا اینجا پایان نامه 11 است. من مجددا مقدم شما را گرامی می‌داره. این ایام را پیشگاه ولی از تهنیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله و سرت میکنیم به همه شما، مخصوصا کسانی که در بخشای قرآنی تلاش و کوشش کردند و می کنند، همه را مشمول ادعیه زوجه ولی از قرار بدهد. پروردگار امر فرج ولی است را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها، همه اینها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. جریان حوزه و دانشگاه را مشمول لطف خاص امام زمان قرار بده. جوانهای ما مخصوصا فرزندان را از بهترین شیعیان اهل بیت تا روز قیامت قرار بده. امنیت مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه و همکنون مصر، اردن، الجزایر، تونس، بخشی از یمن که به انقلاب اسلامی موفق شدند، خدایا امنیت همه اینها را تأمین بفرما. نهضت اونها را نهضت اسلامی قرار بده. نهضت اسلامی مسلمانهای خاورمیانه را به هدف نهاییشون برسان. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. ارواح مؤمنان، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را مشمول رحمت خاصه خود قرار بده. پایان امور همه را به خیر و سعادت قرار بده. فخر الله لکم.